أعوذ بالله الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، جل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه مجمعين. خب، بحث درباره أدله نقلی نظام احسن فلسفی بود. خب، سه دلیل رو مطرح کردیم. امروز میخواییم دلیل چهارم رو مطرح دلیل نه ببخشید مثل اینکه دو تا دلیل رو مطرح کردیم. بله، دو تا دلیل مطرح کردیم. دلیل سوم رو امروز باید مطرح بکنیم. بله، خب، دلیل سوم این آیه است، از آیاتی که استناد شده برای اثبات نظام احسن، این آیه است که الذی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذی، بله، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور. خب، در این آیه ابتدا از خلقت هفت آسمان صحبت میکنه و بعد میفرماید که در خلق خداوند تفاوت نیست. حالا باید معنا کنیم تفاوت رو. تفاوت نیست. بعد میگه که نگاه کن، دوباره نگاه کن، آیا فطوری میبینی؟ که حالا این فطور و این تفاوت در یه راستاست، در خلقت خداوند تفاوت نیست. بعد میگه بازم نگاه کن، آیا فطوری میبینی یا نه. خب، عبارت ها رو بخونیم یه مقدار، اونایی که در واقع به این آیه استناد کردن، ببینیم چجوری به این آیه استناد کردن، از کجای این عالم نظام اصلا در میاد. شیخ اشراق میگه که و مبدع فیضان جمله موجودات بر وجه نظام کلی در همه عالم علم اوست. علم اوست و علم او، اجازه بدید من حالا این فارسی، حالا متنشو نذارم، اما خیلی عرض به خدمت شما مهم نیست. بله، بله، که علم اوست و علم او سبب وجود معلوم است، پس هر آنچه از او صادر شود در غایت کمال و نظام باشد. خب، این اشاره داره به همون استدلال عقلی لمی، فکر کنم برهان دوم بود، از طریق علم الهی. ذات خدا اختصاص میکنه علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن اختصاص میکنه نظام احسن به حسب امکان. و اگر در تشریح اجزاء بدن انسان و تشریح عالم جسمانی نظر کنند، حالا اون عقلی بود، حالا داره میگه که اگر نگاه بکنن حقیقت ارادت و فعل و علم باری تعالی معلوم شود. شاید این جمله رو هم ناظر بدونیم به اون برهان علمی تجربی که نگاه بکنیم و همونو میبینیم. یعنی استدلال لمی، استدلال علمی، و بعد چنان که در نص قرآن است، فرج البصر هل ترا من فطور، که در واقع این آیه رو نص دونستن بر همین نظام احسن که حالا اون دلیل لمی و دلیل علمی اختزا میکنه. خب، ایشون اصلا توضیح ندادن از کجای این آیه به دست میاد. و عرض به خدمت شما که حالا اون برهان علمی مشخص، اما برهان علمی فقط فرمودن که معلوم میشه که خدا فعل دارد، علم دارد، اما اینکه نظام احسن، نه از برهان علمی به دست میاد که حالا قبلا بحثش کردیم، نه از این نص قرآن، حداقل اگرم به دست میاد ایشون توضیحی نداده. در جای دیگه شیخ اشراق میگه که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، اینم بخش قبلی آیه است، یشیر الی المناسبت المحفوظه و نظام المضبوط لم یوجد شیء معطل ولا عری عن آثار العنایه و الوصول الی الکمال اللایقیه. این آیه میگه که نگاه کن، هیچ مشکلی در عالم نمیبینی، آثار علم خدا، عنایت یعنی هم علم بدونم احسن، آثار علم خدا رو میبینی که همه اشیا میخوان به اون سمت کمال خودشون حرکت کنن. خب باشه، میبینیم، اما این نظام اصلحه، این که در اشیا غایت رویی نظم وجود داره در عالم، مگه کسی منکر اینه؟ خب، پس توضیحی فقط گفتن که این آیه دلالت میکنه بر نظام احسن، اما چه جوری دلالت میکنه هیچ توضیحی ندادن. ملا صدرا میگه ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، بهر کس هر چه باید داد داده، هر کسی هر چی که به اصطلاح لازمشه خدا داده. خب چجوری از این عبارت در میاد؟ از که هر کسی مثلا میشه هر چی میتونه داشته باشه به خدا به اون داده، بیشتر از این نمیشه داد. آیه میگه تفاوتی در خلق خدا نیست. حالا تفاوت رو توضیح میدیم، نقصی نیست. به هر حال ببینید ما صحبتمونی که به این آیه الان شیخ اشراق و ملا صدرا و حالا عبارت بعدی از ابن رشد استدلال کردن، اما وجه استدلال رو نگفتن، اما وجه دلالت آیه بر نظام احسن رو نگفتن. خب از این عبارت ایشون بهره کس هرچه باید داد داده، این یعنی نظام احسن. خب از کجا این آیه در میاد؟ تفاوت نیست یعنی نظام احسن؟ هیچ توضیحی ندادن. ابن رشد عبارتش اینه: و اما نحنو فلم ما کننا نقول انه واجبون ان یکون ها هنا ترتیبون و نظام. حالا بذاریم یه خود پولانی تر. بله می فرمایند که بله سلام علیکم و رحمت الله. بله بله و اما نحنو فلما کننا نقول انه واجب، در رد قول اشاعره است به اصطلاح، میگه ما اما اینجوری میگیم فلما کننا نقول انه واجب ان یکون هاهنا ترتیب و نظام، لا یمکن ان یوجد اتقن منه، چون نظم در عالمه پس بهتر از این نمیشه، ولا اتم من، و ان الامتزاجات محدودت مقدره و الموجودات الحادثه انها واجبتون و ان هذا دائما دائما همین جوریه، لا یخل یا یخل اخلالی به این نشده، و الا هذا الاشاره به قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور. همین مبنایی که ما میگیم نظام احسنه، آیه هم به این اشاره داره. حالا چه جوری اشاره داره؟ و ایو تفاوت اعظم من ان تکون الاشیا کلها یمکن ان توجد علی صفت اخرى. خب میگه و چه تفاوتی بالاتر از این که ما بگیم اشیا، این دیگه توضیحی داده، اون قبلیه که همین مقدارم هم نبود، ایشون دیگه توضیحی داره میده که چه تفاوت، حالا تفاوت رو معنا میکنیم، تفاوت حالا اجمالا بگیم نقص، چه تفاوتی بالاتر از این که اشیا به یه صفت دیگری باشن؟ خب چه ربطی داره؟ چرا تفاوت باشه نقص؟ اشیا یه جوری دیگه باشه، اونم نظم باشه، اینم نظم باشه، اونم اتقانه، اینم اتقانه، یعنی چی اگه غیر از این میشد؟ حالا شما فقط اینا دیدید، حالا فقط هم همینه، غیر از این دیگه نمیشه؟ این از کجا؟ از کجا آیه اصلا در میاد این؟ نه دل حرف عقلی این و نه از آیه در میاد این که نظم دیگری ممکن بود اگه بشه، بنابراین این دیگه عالم چیز نیست، یعنی در واقع کو ایوت ها دیگه نقص داره، اگه یک نظام دیگری باشه نقص داره، نه اصلا نقص نیست، یه نظام دیگه ای هم خدا انجام میده، مثل بهشت یه قوانین دیگه داره، یه شکل دیگری است، غذا میخوریم تبخیر میشه از بدنمون، یه نظم دیگه است دیگه، گوارش ما اینجوری نیست که و خیلی چیزهای دیگه در روایات هست، در آیات هست که تفاوت داره با این عالم، گرچه در اونجا هم ما جسم و روح داریم ولی عیناً قوانین اینجوری نیست. خب بنابراین این که ما ایشون میگه که اگه یه جوری دیگه باشه این نقصه، نه خیر یه جوری دیگه هم باشه اونم خوبه، اینم خوبه، هر دو اتقان داره. حالا یه توضیحی ایشون داده اینجا برخلاف قبلی ها، اون توضیح هم اشکال داره واقعا، خیر از این که اصلا آیه اینا نمیگه. بله یمکن ان تجلا صفت اخرى فوجدت علی هذه ولعل تلک صفت المعدومه افضل من الموجوده، یعنی اگه یه حالت دیگری می بود اون افضل بود، خب بله افضل بود، اما اینکه این نقص، نه اینم کامله، اینم نظامش مشکلی نداره، اونم مشکلی نداره. چرا شما فرض میکنید که مشکل نداره یک حالت بیشتر نیست، یه حالت دیگه باشه که مشکل نداشته باشه، این محاله. چرا؟ همش فرضایی که تو ذهن آقایون هست و هیچ جا هم اثبات نکردن، عقلی هم نیست، بدیهی هم نیست، حتی نظری هم نیست، حتی خلافش بدیهیه. عرض به خدمت شما که الان شما یه کارخانه رو درست میکنید، همه میان یا خیلی خوبه منظمه، یه کارخانه دیگه با یه سیستم دیگه اونم خیلی منظم و خوب، اما حالا یکی بهتر از اون یکی، یکی کمالاتش بیشتره، تولیداتش بیشتره، حالا پس این نتیجهش اینه که اون یکی ناقصه، اشکال داره، یعنی حالا معنا میکنیم تفاوته، یعنی کار قبیحی انجام داده اون یکی کارخانه، نه اونم کار درستی انجام داده، اونم نظم داره، اینم نظم، این نظمش بیشتره یا این تولیداتش بیشتره، اصلا ممکنه نظمش هم بیشتر نباشه، مساوی باشه یا حتی پایین تر باشه، اما تولیداتش بیشتره، کمالات بیشتری رو تولید میکنه. بنابراین این حرفا واقعا حرفای ضعیفی است و حالا به عنوان فلسفه بیان میشه و حالا هر کی هم حرف ضعیف هم رد بکنه میگن این ضد فلسفه است، بابا عقل اینو نمیگه، واقعا این خلاف عقله. حالا ابن رشد گفته باشه، ابن قیم هم باز همینو میگه، حالا جالبی که ابن قیم هم به اصطلاح همینو میگه، میگه که اخبار او به ان بله حکمه احسن الاحکام و تقدیره احسن التقادیر و لولا مطابقته للحکمت و المصلحت المقصودت المراده لما کانه کذاله، این ما بهترین باشه. چرا؟ و قال تعالی و ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت و لولا مجی اوهو علا اکمل الوجو و احسنه ها و مطابقت آل الغایات المحموده و الحکم المطلوب و لکانه کلو متفاوته. یعنی ابن قیم و ابن رشد هر دوی حرف میزنن، میگن اگر یه حالت دیگری ممکن باشه، یعنی اینی که الان هست ناقصه، اینم نقصی نداره، اینم اشکالی نداره، اینم قبحی نداره، اونم اشکال نداره، یعنی اشکال نداره و قبیح نباشه، فقط یه حالت بیشتر نیست. اینو فرضایی که شما دارید میکنید، فرضا کجا اثبات شده جناب آقای ابن قیم؟ الکشف عن مناهج الادله فی عقاید المله. خب در رساله های اخوان الصفا هم اشاراتی به این بحث ما داریم، حالا من نمیدونم این عبارت های طولانی رو بخونیم، میترسم طول بکشه، این عبارت خیلی طولانیه، اجمالا در این رسائل اشاره شده که این عالم عالم احسنه و تعابیری داره که به نظر میرسه که اشاره داره به اون آیه، چون عبارت مفصله نمیخونه. آیت الله حسنزاده آملی هم باز یک تعبیری اینجا دارن، حسن احسن عالم کیانی و نظم اتم نظام ربانی بر اساس استوار حساب و اندازه است. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من تطور، یعنی این احسن عالمی کیانی، نظم اتم، بعد آیه رو میارن که حالا ما بحثمون همینه که این آیه کجاش دلالت داره، ایشون هم توضیحی نمیده. باز اون دو نفر ابن قیم و ابن رشد توضیح دادن، اگر که یه عالم دیگه قابل فرض باشه پس این عالم ناقصه و این تفاوت داره، اشکال داره، قبیحه مثلا، اما این ایشون هم باز مثل اون علمای قبلی اشاره استدلالی توضیحی بیانی نگفتن، استناد کردن با این. آقای آشتیانی هم در کتاب اساس و توحید میگه کارخانه لاهوتی نشانه عالم هستی را بر طبق نظام احسن ذات کروبی صفات و علم عنایه، هم اشاره داره به برهان لمی صفات، به علم عنایه ذاتی کامل تام الجهات خود بر احسن نظامات متصوره آراسته و به موجب خطاب کروبی انتصاب به ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور آن را بر اکمل ترتیبات معقوله مرتب ساد. خب از کجا این آیه در میاد اکمله و بر اتم و اتقن تنظیمات ممکنه منزد و پیراستد، از کجا این آیه به دست میاد؟ هیچ توضیحی نداره، آیه میگه اشکالی نداره، قبحی نقصی نداره، از کجا این که نقصی نداره برمیاد که بهتر از این نمیشه؟ نه، این هم اشکالی نداره، این هم قبحی در کارش نیست، این هم نظمش خوبه، عقل نگاه میکنه میگه حکیمانه است، یک نظم دیگری اونم حکیمانه است، یک نظم دیگه اونم حکیمانه است، هیچ کدوم هم عیب ندارن. بله بله همینطور میفهم. باز یه عبارت دیگری دارم مثل همین آیه رو میگن، باز همون به احکمل و فلان و مشابه همین عبارت. خب این تعابیریه که به هر حال این آقایون آوردن. یه نکته قبل از نقد و بررسی قابل توجهه و اونه که در این آیه دو جور تفسیر وجود داره راجع به این آیه به اصطلاح ما ترافی خلق الرحمن، و اونم اینه که چون در مورد خلقت آسمان هاست منتها اون مورد استشهاد نیست. مورد استشهاد این دوتا تعبیره، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت و فرض البصر هل ترا من فتور، اینه مورد بحث. خب حالا بحث در اینه بین مفسرین که اون ما ترافی خلق الرحمن عامه یا به قرینه صدر آیه راجب آسمان هاست فقط. خب بعضی ها گفتن راجب آسمان هاست، اگه فقط راجب آسمان ها باشه ربط به نظام احسن فلسفی نداره، چون نظام احسن فلسفی نسبت به کل عالمه. عرض به خدمت شما که بله، خب این خارج از بحث میشه. اما تفسیر دیگه اینه که نه، درسته که صدر آیه راجب آسمان هاست، ولی محترافی خلق رحمان، خلق رحمان عامه و عرض به خدمت شما به اصطلاح چیز نیست، مختص به آسمان ها نیست. درست بحث در مورد آسمان ها، ولی این عبارت عام سیاق آیه و صدر و ذیل آیه هم آیه را تخصیص نمیذارن. ما ترا فی خلق رحمانه من تفاوت، کلیه خلق رحمان، خلق میخواد آسمان باشه، زمین باشه، انسان باشه، هر چی میخواد باشه. خب پس بنابراین ما این و به نظرمون میرسه که همین دومیه درسته و بنابراین میتونه مورد بحث قرار بگیره در نظام احسن، چون بر اساس احتمال اول یه بخشی از مثلا جهان مورد بحث باشه، این نظام احسن نیست. نظام احسن باید کل عالم رو در واقع مطرح بکنه. خب ما هم میگیم اتفاقا ظاهر آیه همینه که کل عالمه و اون صدر آیه تخصیص نمیزنه خلق رو بگیم فقط آسمان ها. و خیلی از مفسرین هم همینجوری گفتن، اکثرا همینجوری گفتن، گرچه اون یکی دیدگاه هم بعضی گفتن. مثلا طبرسی میگه ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت، ای اختلاف تفاوت معنا میکنه، ای اختلاف و تناقض من طریق الحکمه، بل ترا به اصطلاح افعال و کلها سواء فی الحکمه و ان کانت متفاوته فی الصور و الحیات، همشون حکیمانه است گرچه تفاوت هم دارن با هم. یعنی فی خلق الاشیاء علل عموم، ببینید این تعابیر خلق الاشیاء علل اون کلیه. یعنی طبرسی هم، مرحوم طبرسی هم آیه رو ما ترافی خلق الرحمن رو واقعا خلق گرفته، نه آسمان ها فقط. یا زمخشری میگه فاین قلت کیف موقع و حاضر الجمله من ما قبلها، قلت هی صفت مشایعت لقوله طباقا و از لها ما ترافی هن من تفاوت فوز مکان زمیر قولو خلق الرحمن تعظیما لخلق هن و تنبیها علی سلامت هن من التفاوت و هو انه خلق الرحمن. ببینید و انه به باهر قدرت او هو الذی، به باهر قدرته هو الذی یخلق مثل ذلک الخلق المتناسل. من دیگه تحت لفظی معنا نمی‌کنم. اجمالا ایشون نکته مهم و دقیقی میگه، میگه درست اولش آسمان ها رو میگه ولی بعد استدلال میکنه بر اینکه آسمان ها نظم داره بر اینکه خلق خداست و خلق خدا اشکال داره. یعنی در اون یک صغرایی است در برای کبرا، و این کبرا در واقع وقتی اثبات شد که کل ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، یکی از اونها هم آسمان ها و زمینه. این مهمیه، یعنی در واقع آلوسی هم تقریبا همینه گفته. بذارید عبارت آلوسی رو هم بخونم، این شفافتره، همون حرف زمخشری رو میگه. میگه و قولو تعالی ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، بذارید لاغل این عبارت رو بذارم، یک در میان عبارت بذاریم. آیات خیلی بحث داره. نه نقص نداشتن آقای فیاضی به معنای احسن بودن نیست، نقص نداره، اشکال نداره. دیروز عرض کردم سوالا تشکیل ندارم، گفتم یه بنایی خونه ما بهش میدیم اینو میسازه، وقتی ما میاییم شرط هم میکنیم نباید نقص داشته باشه طبق اون نقشه، و بعد میای میبینیم دقیق همونه، خونه همونه، دیوارا به همون صورت، اندازه اتاق همونه، همون هیچ نقصی نداره. لذا میگیم دستت درد نکنه، اینی که ساختی هیچ نقصی نداشت، اینم پولش کام، پولت کامل. اما بعد ازش میپرسیم نگاه کن تو که اینو ساختی قبوله، هیچ عیبی هم نداره، میتونی بهتر از اینم بسازی؟ میگه بله میتونم، مثل همینم بسازم، بهتر از اینم بسازم، پایین تر از اینم بسازم، همش هم بدون نقص. نقص یعنی بدون قب، بدون اشکال، لذا همش هم پول منو باید بدید طبق اونی که از من میخواهید بدون نقص. اما من میتونم یه کار فوق العاده تری انجام که از منم نمیخواهید، نبودنش هم نقص نیست، اما یه کمالیه بودنش. خیلی خوب، عرض به خدمت شما که این عبارت دقت بفرمایید، آلوسی و قوله تعالی، به نظرم همون حرف زمخشریه میگه، و قوله تعالی ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت صفتون اخرى علی ما فل کشاف لسبع السماوات و وضع فیها، بله خلق الرحمن موضع از ضمیر، الا اینا خیلی مهم نیست، الرابط للتعظیم و الاشعار به علت ها، این قسمتش من میخوام بگم، و الاشعار به علت الحکم، این شفافتر گفته همون حرف زمخشری، یا اون الا این تعبیر علت رو به کار نبود ولی تقریبا هم نمیخواست بگم، اینا به حیث یمکن و انیترت تر قیاس و من شکل الاول ینتج فی رؤیت تفاوت فیها به انهو عز و جل خلقها به قدرت القاهره رحمتا و تفضلا و به ان فی ایدائها نعما جلیلا. درسته بحث در مورد آسمان هاست، ولی خداوند در مقام تعلیل این که آسمان ها اشکالی نداره میگه چون خلق خداست، خلق خدا هم اشکال نداره، پس آسمان ها هم اشکال نداره. بنابراین این تعبیری که حالا مورد استشهاد برای نظام احسنه، یعنی شامل همه مخلوقات میشه نه فقط آسمان ها. درسته که برای اثبات و بحث آسمان ها مطرح شده، ولی به منزله کبراست، کبرا اهم از صغراست. شما میگید سقراط انسان است، هر انسانی فانی است، پس سقراط فانی است. این کبرا سقراط رو میگیره، حسن هم میگیره، حسین هم میگیره، افلاطون هم میگیره، ارسطو، همه رو میگیره، اون یه مصداقشه. بنابراین برای اون مصداق از یک کبرای کلی استفاده کرد. خب بنابراین این آقایونم آیه رو عام گرفتن و به اصطلاح تخصیص نزدن به قرینه صدر آیه، بنابراین میتونه مورد بحث قرار بگیره در نظام احسن. باز ابن عاشور هم یه تعبیر اینجوری داره، همینو بیشتر توضیح داده که حالا من دیگه عبارت نمیخونم، بخوام همه عبارت ها رو، همه تفسیر ها رو بگیم که یک آیه چندین روز طول میکشه و ما میخواییم که جوری باشه که هر آیه رو یک جلسه بحث بکنیم، نهایت دو جلسه، حالا بلکه امروز این آیه رو تمومش بکنیم با این نخوندن برخی عبارت ها و برخی نکات که دیگه حالا اینا تکراره یه مطلب. بس بنابراین ما نتیجه گرفتیم که یعنی این تعبیر ما ترافی خلق الرحمن تفاوت و ادامش، این مربوط به کل آفرینش، گرچه صدرایه راجبه خصوص آسمان ها و زمین آسمان هاست و این کبرای کلی است که خلق خدا اشکال نداره، پس آسمان ها هم اشکال ندارن. حالا که اینجوری شد، آیه از این جهت اشکالی بهش وارد نیست. حالا بیاییم ببینیم آیا این آیه دلالتی بر نظام احسن داره یا نداره. خب اشکال اول به استدلال، گرچه آقایون خیلی توضیح ندادن و بنابراین ما مجبوریم توضیح بدیم آیه رو، اکثرا که اصلا هیچ توضیحی ندادن، فقط استدلال لمیشون رو گفتن، گفتن این آیه هم اشاره داره به اون، اما چه جوری اشاره داره بیان نکردن، فقط بعضی ها اشاره کردن که مثل ابن قیم و ابن روش که به اصطلاح چون نقصی نداره پس کامل ترینه، و اگر به اصطلاح عالمی رو فرض بکنیم، عالم دیگری رو هم فرض بتونیم بکنیم، پس باید بگیم این عالم نقص داره. خب این تنها بیانی بود که تو این عبارت ها ما پیدا کردیم، بقیه همین هم نگفته بودن. خب اشکال اول به این استدلال سوم، به این استدلال به این آیه، همون اشکال اولیه که به دوتا آیه قبلی هم گفتیم، و اون اینه که ما بحثمون در مورد وجوب نظام احسنه یا قاعده اصلح، وجوب اصلح بر خداست، در حالی که آیه هیچ صحبتی از وجوب اصلح به میان نیاورده، نه وجوب فلسفی، نه وجوب، نگفته خدا باید این کارو بکنه. نهایت اگر استدلال تمام باشه میگه اینجوری کرده و این مورد بحث ما نیست، بحث ما در وجوب قاعده اصلا میگه واجب است، که اگه واجب است اون وقت اشکال پیش میاد، پس این شرور چیه، پس این فلان، نمیگه اینجوری کرده که حالا یه جواب نکرده باشه، چون واجب که نیست. اما وقتی شما گفتید واجب است و یه جایی پیدا بشه که یک مثلا یک کمال یا میتونست بده که نداده، یه مثقال بیشتر به من مثلا پول میداد عرض خدمت شما و هیچ مشکلی هم پیش نمیومد و حالا نداده، یه اشکال داره، چون واجب بود که همه نعمت ها رو به من بده، نداده یه دونه، یه مثقال بیشتر من میتونستم مثلا یه ریال بیشتر میتونستم پول داشته باشم، اصطلاحی این مسائل پیش من بحث وجوبه. و جالبه که خود این کسانی هم که استدلال کردن به این آیه، هیچ کدوم ما پیدا نکردیم، هیچ کسی رو پیدا نکردیم که ادعا بکنه که از این آیه وجوب در میاد. بله بر اساس اون استدلال های لمی میگن واجب نظام اصلح باشه، بعد میگن که خب این آیه هم اشاره داره به این که نظام اصلحه، نکنه آیه میگه نظام واجب است که اصلح باشه، اون از استدلالات عقلی میگن که قبلا نقد و بررسیشون کردیم. پس اولین نکته و مهمترین مثلا نکته اینه که اصلا این آیات خارج از بحثه، چون ما بحثمون در وجوب اصله یا احسنه، اینجا صحبتی اصلا از وجوب نیست. اگرم استدلال به این آیه تمام باشه، نهایتا وقوع نظام اصله رو اثبات میکنه و این مورد بحث ما نیست، وجوب نظام اصله مورد بحث ماست. این اشکال اول، چنانکه در اون دوتا آیه هم این اشکال اول بود. اما اشکال دوم و مهمتر، شاید مهمتر، اینه که اصلا این آیه دلالتی نداره بر نظام احسن، بر وقوع نظام احسن، که حالا مورد بحث ما هم وجوب نظام احسنه. پس وجوب که اصلا هیچ اشاره در آیه نشده، وقوعش هم دلالت نداره آیه. چرا؟ خب برای اینکه مطلب روشن بشه باید معنای تفاوت و فتور رو بگیم. خب میگه ما از ترافی خلق رحمانه من تفاوت، بعد میگه فرج البصر هل ترا من فتور، یعنی نیست فتور. پس در خلقت خدا تفاوت و فتور نیست. حالا ببینیم از نبودن تفاوت و فتور آیا نظام احسن به دست میاد یا نمیاد. خب تفاوت، اول تفاوت بگیم. مصدر باب تفاعل، تفاعل از ریشه فوت. خب در کتب لغت هم فوت رو به معنای خلل و شکاف فاصله بین دو چیز بیان کردن و در واقع به این معنا به کار میره تفاوت، که دو چیز از هم جدا شدن و به هم ربطی ندارن و یک خللی بین اینها به اصطلاح فاصله ای هست. ابن فارس میگه الفا و الوا و تا، یعنی فوت، اصیلون صحیحون، یعنی اصلون واحدون، اصیلون صحیح یعنی اصلون واحد، یدل علی اختلاف ادراک شی و الوصول الی، یدل علی خلاف ادراک شی و الوصول الی، یعنی نمیشه بهش درک رسیدن، نمیشه به شی رسید و وصول پیدا کرده. اون یقال فاتح و شی، ادراک بعدم به معنای علم به کار میره، چون تو علم هم ما به شی میرسیم. یقال فاتح و شی فوتن و تفاوت شیان تبا ادما بینهما ایلم یدرک هازا زالک، این اونو درک نمیکنه، بهش نمیرسه، فاصله است. الفوت الفرجه بین الشیئین کالفرجه بین الاصبعین، دو تا انگشت فاصله بینشون. جوهری هم تقریبا همینه میگه، الفوت الفرجه ما بین اصبعین، فاصله بین دو تا انگشت، ای تباعد ما بینهما، یک فاصله بین دو چیز مثل دو تا انگشت. زبیدی هم همینطور میگه الفوت الخلل بل فرجه بین الاصبعین. فیومی میگه تفاوت شیئان از اختلافا، اختلاف دارن یعنی فاصله دارن. ابن منظور میگه و فی تنزیل العزیز ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، المعنا ما ترافی خلق تعالی از سما، چون اون صدر آیه سما بود، اختلافن. ایشون هم ظاهرا منظورش همون معنای خاص رو گفته، نظرشونه ابن منظور، یعنی من بحث مربوط به آسمانه، فقط بین اینا اختلافی نیست، ولا استرابن در اینها، یعنی جدایی نیست، همشون توی نظم واحد در یک پیوستگی هستن. خب این پس فتور، فتور یعنی تباعد، فاصله، عدم پیوستگی، عدم ارتباط، عدم نظم، این به این معناست. پس ما ترافی خلق رحمان من تفاوت یعنی عالم منظمه، به هم پیوسته است، ارتباط داره اشیا با هم، بی ربط به هم نیستن، همه عالم ارتباط داره به هم. خب اما فتور، فتور هم تقریبا همینه. فتور هم از ریشه فتر است به معنی شکاف، که یکی از معنی‌های در واقع فتر شکافه. بعضی هم فتور رو فطر به معنایش بله، یعنی فتور رو بعضی ها به معنای همون شکاف میدونن، بعضی هم جمع میدونن، جمع فطر به معنی شکاف ها، یعنی شکاف یا شکاف ها. حالا مهم نیست فتور آیا جمع باشه یا نه، مثلا مصدر باشه یا جمع فطر باشه مثلا، یا فطر باشه به معنای شکاف ها، یا نه خودش فتور مصدر باشه یعنی شکاف. حالا بعضی مصدر دونستن به معنای، منظورشون هم از شکاف گفتن یعنی اختلال و سستی. جوهری میگه الفطر الشق، و ابن منظورم میگه که الفطر الشق و جمعه فتور جمع گرفت. عرض کردم دو تا قول هست، مصدر یا جمع فطر. زبیدی هم میگه که الفطر بالفت الشق و قیده بعض هم به انه شق العبد کما نقله شیخونا جمع فتور و یه شقوق. حالا بعضی گفتن اولین شکاف عالم مثلا، حالا به قول امروزی ها بیگ بنگ مثلا. حالا ما نه، لازم نیست که حالا بگیم اون اولی، برای شکاف فاصله. خب پس بنابراین مراد از این آیه با توجه به این دوتا لفظ، ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت، عیب یعنی نقص، یعنی عرض به خدمت شما بی ربطی نیست، یعنی نظم و پیوستگی هست. بعد فرج البصر هل ترا من فتور، فتورم یعنی باز همین، یعنی فاصله شکاف. یعنی این دوتا کلمه که در این آیه اومده یعنی اشیاء عالم به هم ارتباط داره، یعنی نظم داره عالم. خب پس این آیه هم مثل اون آیات قبلیه که میخواد بگه خلل و اختلاف و نقص و بی‌نظمی و اینکه اشیا به هم ارتباط نداشته باشه و اون کار خودش رو، اینجوری نیست. اشیا به هم ارتباط داره در یک نظم و قانون خاصی. مثلا حالا تو علم امروز مثلا میگن قانون جاذبه، قانون نیروی بسرقان یا نیروی گریز از مرکز، قوانین حاکمه که این اشیای منظور ما، این سیارات یا داخل اتم ها، این الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، اینا به هم با یک نظمی به هم پیوستن، به هم ارتباط دارن، الکترون ها، نوترون ها، پروتون ها، این سیاره ها، این ستاره ها، این بی ربط به هم نیستن، همش در یک نظم به هم پیوست. فتور نیست. و هل ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت شکاف و بی ربطی و بی نظمی و نقص نیست. خب پس آیه داره میگه که عالم، عالم منظمیه، بی نظم نیست. خب حالا که نمیشه خدا یه عالم دیگری خلق کنه که اونم نظم داشته باشه و توش کمالات بیشتری باشه، موجودات بیشتری باشه، سعادتهای بیشتری تحقق پیدا بکنه، لذتهای بیشتری تحقق پیدا بکنه؟ نمیشه. از کجا آیه به دست میاد؟ آیا نمیشه خدا به جای این عالم، عالمی هم میافرید که همه انسانهای یه درجه بیشتر لذت میبردن، موجودات بیشتری در این عالم بودن، عرض به خدمت شما مشکلات کمتری بود؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ اینا بهشت. من همیشه بعضی مثالهای عرض میکنم راجع به انسان، میگن کاملترینه، نمیدونم، نمیشه که انسان گناه نکنه، میگم این فرشته ها گناه نمیکنن، اختیاران هم گناه نمیکنن، برخلاف اینکه بعضی ها میگن مجبورن، فرشته نه خیر مختارن، اختیاران هم میگم همینجور عرض به خدمت. اینم بهشت، نظم نداره بهشت، بی نظمه، تفاوت توشه، فتور توشه، اما کلا با این عالم متفاوته، کمالاتش فرق میکنه، قوانینشون فرق میکنه، ممکنه قوانین مشترک هم داشته باشه، اما قوانین، من مثالا که عرض میکنم روایات، شما الان اینجا غذا میوه میخورید، ببخشید عذر میخوام دیگه، الان مثلا تفخ میکنید، عرض میکنم اذیت میشید، دل پیچه میگیریم، میگه عجب حالا این میوه نوبره سال مثلا خوردیم، دل پیچه گرفتیم، فلان اینقدر پول دادیم، اونجا شما میخوری تبخیر میشه از بدنتون. خب این کدوم بهتره؟ کدوم لذتش بیشتره؟ اصلا بهتر و بدتر رو ولش کنید. اینم نظم داره، اینم بهشت هم نگاه میکنی، ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، نه خیلی منظمه، این عالم هم نگاه میکنی منظمه، جهنم هم منظمه، منظمه. میتونستم مثلا این عالم خدا نیافرین، یه عالم دیگه اونم منظمه. این که منظمه، این که دلیل نمیشه که بهتر از این نمیشه، یا عالم مساوی این نمیشه، یا بهتر از این. بهتر از این حالا معانی مختلفی داره، میگم فلاسفه توضیح ندادن، فلاسفه اسلامی هم کلی گفتن، اما ما دو تا معنا میدونیم برای همونطوری که لایبنیتس گفته، یکی بهتر تکوینی، یعنی موجودات بیشتری باشن، کمالات کمال هم که در فلسفه به وجود برمیگرده، وجودات بیشتری باشن، اشکالی داره نه. یکی هم کمال، یعنی کمالای ارزشی، خیرات بیشتری، کارهای خوب بیشتری تحقق پیدا بکنه. نمیشه، چرا نمیشه؟ هیچ مشکلی نداره. خب پس بنابراین آیه هیچ ربطی نداره به نظام احسن، آیه فقط بی نظمی رو میخواد رد بکنه، میخواد بگه که این عالم متقنه، محکمه، نظم داره، اشیا به هم پیوستن در یک مدار خاص، در یک نظم خاص و زنجیروار در واقع انجام میشه کار، نظم عالم. علامه طباطبایی هم میفرماین نبود تفاوت در خلق را اینجوری معنا میکنند که تدبیر الهی در سراسر جهان زنجیروار متصل به هم است و موجودات بعضی به بعضی دیگر مرتبطند، به این معنا که نتایج حاصله از موجودی عاید موجود دیگر میشود، یعنی موجودات به هم ارتباط دارند و این فوایدی برای دیگران داره. خب بسیار خوب، بله خیلی متین و درست. بعد ایشون میفرمایند که منظور از نفی تفاوت در خلقت نبود تفاوت ظاهری بین اونها و یک شکل بودن اونها نیست، چون بالاخره تفاوت هست، فاصله هست بین اشیا، نه، بلکه ایشون میگه میخواد در آیه اشکالی رفت جواب بده، بلکه مقصود اینه که علارغم این که اشیا با هم تفاوت دارن، با هم اختلاف دارن، اوصافشون فرق میکنه، عمل کردن، ولی در چرخه خلقت همشون به هم ارتباط دارن برای رسیدن به اون هدف آفرینش. به تعبیر ایشون همچون دو کفه ترازو مکمل یکدیگر، فاستکاک کل اسباب المختلفه فی الخلقه و تنازعها کالتشاجر، میگه ولو این نقیض هستن، اینا با هم مقابل هستن اشیاء، ولی در مجموع یک نظمی در عالم، کالتشاجر کفته المیزان، این دو تا همدیگر این میکشه اون میکشه، و تسارعهما بالثقل والخفه والارتفاع والانخفاض، فانهما فی عین انهما تختلفان تنفقان فی، بله تتفقان باید باشه یک کلمه شد، تتفقان فی اعانت من به ید المیزان فی ما یورید هم این تشخیص وزن سلعت الموزونه. میگه ببینید این دوتا کفه این ور میکشه و میبره، ولی اونی که ترازو دستشه این دوتا مقابله هم برای اینه که به یک هدفی برسه و اونی که اونو وزن بکنه، اون جنسی را که مثلا میخواد بفروشه وزن بکنه. پس این تفاوت به این معنا هست، اما به این معنا نیست که اینا به هم، یعنی در واقع هر دو اینا ولو با هم فرق دارن، مقابل هم از ضد هم به یه معنا، ولی با هم در راستای رسیدن به یک هدف و کردن اون چیز به اصطلاح کمک میکنن. من حالا یه مثال دیگه بزنم، مثلا فرض بکنید همین جاذبه و گریز از مرکز، خب نیروی گریز از مرکز همدیگه رو دفع میکنه، جاذبه جذب میکنه، مقابل همان، اما همین دوتا چنان به اصطلاح کنار هم چیده شدن که عرض به خدمت شما اینا همدیگه رو به گونه ای تنظیم میکنن و خونسا میکنن همدیگر رو که این سیارات ستارگان در جای خودشون میمونن، چون اگه فقط جاذبه بود اینا اشیا به هم وصل میخوردن و نابود میشد عالم، اگه دافعه بود باز پرتاب میشدن، باز به همدیگه میخوردن و عالم نابود میشد. اینا رو در واقع خداوند این نیروها ولو ضد همان، حالا اون مثالی که ایشون دوتا کفه ترازو رو میگه، من مثال چیز عرض میکنم، جاذبه و به سان نیروی گریز از مرکز، اینا به گونه یا داخل اتم، اون الکترون های متعدد در مدارهای بیضی شکل دور هسته اتم میچرخن، بر اساس همین نیروهای متضاد دارن میچرخن، اما همین نیروهای متضاد به ظاهر شاید فکر کنیم اینا تفاوت دارن، با هم اختلاف دارن، ضد همن، اما نه، در مجموع نگاه کنید همدیگر رو به گونه ای این چیده شده این قانون که این الکترون ها بچرخن به همان برخوردن، به هم برخورد بکنن اتم منفجر میشه، بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی منهدم میشه و از اتم ها یکی دوتا نیست، کل اتم های عالم منفجر میشه، از عالم کنفیکون میشه و نابود میشه. خب این تعبیر علامه طباطبایی تعبیر حکیمانه و درستیه و دقیقا هم همینجوریه مسئله. خب پس در واقع منظور از آیه، منظور این آیه اینه که در مخلوقات و جهان آفرینش اختلال و ناهماهنگی و ناسازگاری و بی‌نظمی و اینا وجود نداره و در جهان ما تناسب و نظم میبینیم، همش در راستای اون هدفی که خدا داره. البته خدا میتونست اهداف دیگری داشته باشه، یه جوری دیگه این منظم بکنه، باز به اون هدف، اونم باز نظمه، اونم باز برای اینکه مثلا بهشت، اونجا خدا یه اهداف دیگری داره، اینجا برای آزمایش، اونجا برای پاداش، مثلا اونجا هم یه نظمای دیگری رو چیده، یه قوانین دیگری رو چیده که برای اون هدفش باشه. شما میلیاردها میلیارد بی نهایت عالم میتونید تصور بکنید که شما، که خدا اشیاء مختلفی رو در یک نظم خاصی قرار داده تا به هدفش برسه. همش هم تفاوت نداره، همش هم بی نظمی نداره، همش فتور نداره و همش هم منظمه. اما یکی از اون یکی کاملتر، اون یکی هم از اون کاملتره و کاملترین هم اصلا محاله، چون هر چی خدا درست کنه بهتر از اون، یعنی یک عالمی که بیشتر از اون موجود باشه باز میتونه درست کنه، چنان که در مباحث قبلی بحث کردیم. بله یه مثالی در واقع زده شده، بعضی زدن که مثلا یک کارخانه ای رو یه شخص درست میکنه، با میلیون ها قطعه کوچک بزرگ پیوند میده، هر کی هم وارد میشه میگه چه نظم خوبی داره، این مواد اولیه رو میریزیم، از اون ور محصول تولید میکنه و خیلی عالی، هر کی میاد به بچه‌چه میکنه، یه چه کارخانه خوبیه، نقصی درش نیست، اصلا هر چی نگاه میکنیم یه ذرهش نمیگه، همه چی در جای خودش داره مثل ساعت میچرخه و اون محصولات تولید میشه. اما به اون مالک کارخانه میگید میتونی یه کارخانه دیگه‌ای بسازی که مثل همین بی‌نقص نباشه و اصلا تولیداتش هم بیشتر از این باشه؟ میگه آره میتونم، چرا نمیتونم؟ خب بنابراین آیه هیچ ربطی به نظام احسن نداره. آیه میگه که در عالم نظم به هم پیوستگی هست، عالم بی نظم نیست. مفسرین هم همینو گفتن، حالا غیر از اون فلاسفه‌ای که به این آیه استناد کردن، بقیه دیگران مفسرین اصلا همینو گفتن، هیچ کی نگفته نظام احسن، غیر از اون چند تا فیلسوفی که عرض کردیم. مثلا زمخشری میگه و حقیقت و تفاوت، اینا دیگه تفسیره، لغت، اون لغت رو قبلا لغویین رو گفتیم، حالا مفسرین. عدم و تناسب، تفاوت یعنی تناسب نیست، کن بعض شیفوت و بعضن ولا یلائمه، اون مثلا فاصله داره با اون، با هم ملایمت ندارن، هم دیگه رو دفع میکنن. و منه اولو بله خلق متفاوت، خلق متفاوت یعنی خلقی که اشیاش به هم ربطی نداره، بی نظمن. فخر رازی هم همینجوری تفاوت رو به معنای عدم تناسب میدونه و میگه آیه اتقان و آفرینش و اتقان و احکام در آفرینش رو بیان میکنه، و اینکه عالم منظم، حقیقت و تفاوت، عدم و تناسب، که انه بعض از شیفود تعبیر مثل همون تعبیر زمخشریه. لای لامه و منه قلو تعلق متعلق متعلق بله و منه قلو هم بله متعلق متفاوتون و نقیز و متناسب. بله حالا این قول احتمالا لغویینه، این استشهاد میکنه به احتمالا لغت، که در واقع یک متعلق متفاوتی، یک چیزی تعلق پیدا کرد که این متفاوته، یعنی متناقضه، یعنی با هم نمیسازن، و نقیض تفاوت تناسبه. و در ادامهش هم اینجوری میگه ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت اشارتون الا کونها محکمتون متقنه. آلوسی هم همینطور، من تفاوت نه اختلاف و عدم تناسب، کما قال قتاده و غیره من الفوت فان کلا من المتفاوتین یفوت منه بعض ما فی الاخر. عرض و خدمت شما، باز در مورد فتور میگن فرج البصر هل ترى من فتور، ای ان کنت فی ریب من ذلک فرج البصر حتی یتزه الحال ولا یبقى لك ریب و شبهه فی تحقق ما تزمنه هم ذالک المقام من تناسب خلق الرحمن. تناسب، ببین بحث همش تناسبه، و استقیم مایم بقیله تناسب دارم و اون چیزی که سزاوارشه انجام میشه. ولی فطور قال مجاهد از شعوق جمع و فطر و هو شق یقال فطره هم فن فطره، همه حرفای لغت تو این تفسیرها هم همون اومده. عرض به خدمت شما، تبرسی میگه ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، سریع عرض میکنم که این بحث ها این آیه تموم بشه، ما ترافی خلق رحمان من تفاوت ای اختلاف و تناقضون من طریق الحکمه، در واقع از حکمت حکیمانه بودن، اختلاف و تناقضی نیست، بل ترا افعال و کلا سواء فی الحکمه، یعنی همشون حکیمانه است، سواء فعل که یعنی همشون حکیمانه است. و این کارت متفاوت هم فی الصور و الحیات، تقریبا همون حرف علامه طباطبایی که گرچه اشیا با هم تفاوت دارن، گاهی مثل اون دوتا ترازو، مثل این دوتا نیرویی که من عرض کردم با هم نمیسازن، ولی به حیث المجموع در یک نظمی هم که اون تناسب و اون نظم برقرار میشه. فرج البصر ای بله فرد البصر و ادر هو فی خلق الله، ادراکش کن به اصطلاح، درکش کن، برس بهش و تقصف نظر، پایت دقت رو بکن مرتن اخرى، بار دیگه. این خیلی آیه قشنگه ها، میگه هیچ در خلقت خدا بی نظمی و بی ربطی اشیاء و اون فاصله و شکاف نیست. بعد میگه قبول نداری دوباره نگاه کن، دوباره نگاه کن، هر چی بیشتر نگاه کنی فرج البصر هل ترا من فطور، آیا یک شکافی بی ربطی بی نظمی چیزی میبینی؟ حالا امروز نگاه کنی بعضی هم آقا سیل بی نظمیه، آقا زلزله، نه خیر آقا، اونم دقیقا بر اساس یه نظمیه، اون لایه های زمین فشار میارن زلزله میشه، کاملا همون نظمه، کاملا به هم ارتباط داره، همینجوری علکی نیست هیچی. بله فرج البصر گفتیم و تقدیر، بله ثم مرجع البصر فی السما هل تری من فی فطور ای شقوق و فطور، بله ان سفیان و خیل من وحن و خلل عن ابن عباس و قتاده. حالا فطور میگه که به معنی شق و فاصله و اینا باشه، یا که سفیان میگه یا ابن عباس و قتاده میگه از وحن و خلله، خیلی فرق نمیکنه. بعضی مفسرین هم مثلا اطیب البیان میگه تفاوت نداره، عدم تفاوت یعنی کار حکیمانه و از روی مصلحت، کارهای خدا مصلحت داره، همین علکی نیست. مفصل این عبارتشه، نمیدونم بخونیم یا نه، بخونیم حالا دیگه وقت داریم. آخرین عبارت هست ما خلق رحمان من تفاوت ما ترا نه به رؤیت بصر، حالا این قشنگی ما با رؤیت، نه که با چشم فقط نگاه کن، نه به رؤیت، بلکه به رؤیت قلب، بلکه فقط نگاه چشمی نه، نگاه قلبی و عقلی، و حالا عقلم من اضافه میکنم که خداوند حکیم، کار لغو و قبیح از او صادر نمیشه. حالا ایشون قبر هم آورده، تمام کارهای او از روی حکمت این صلاح است، فقط قابلیت محل لازم است، هر چه قابل وجود باشد مصلحت در ایجادش باشد ایجاد میفرماید و کوتاهی و نقص و عیبی در ایجاد او نیست. البته این جمله شما قبول نداریم، این یه تیکه که بگه هر چی قابل ایجاد باشه ایجاد کرده، نه خیر، خیلی میلیاردها میلیارد بی نهایت شی قابل ایجاد ایجاد نکرده خدا، ولی اونی که ایجاد کرده البته طبق مصلحته، اونی هم که ایجاد نکرده اونم طبق مصلحت، ایجاد هم میکرد میتونست طبق یک مصلحت دیگری ایجاد بکنه، چنان که در جای دیگری عالم های دیگری این کارو کرده. این یه تیکه رو حالا ما اشکالی داریم، مهم نیست، اما بحث ایشونی که خدا فعلش بر اساس مصلحته و کوتاهی در ادامه میگه یا کوتاهی نقص و عیبی در ایجاد او نیست، تمام به جا و به موقع است، هر چیزی در جای خودشه، بی ربط به هم نیستن، بی نظمی نیست در عالم. انگار اذان گفتن، او چه زود تموم شد، سری الان من اینه دیگه امروز خوردیم به اذان. بله دیگه همینا ادامه میده، همینه، یعنی کارهای خدا مصلحت و حکیمانه است. خب پس این آیه میگه که عالم نظم داره، حالا طبق این تفسیر مصلحت داره، حکیمانه است و هیچ بحث این ربطی به نظام احسن نداره که یه عالم دیگه ای که اونم حکیمانه باشه خدا ایجاد کنه و مساوی با این یا بالاتر، یعنی بالاتر به این معنا که وجوداتی بیشتر، کمالاتی بیشتری تحقق پیدا کنه، اما اونم در یه نظم و اتقان و مصلحت باشه. نکته سوم هم که همون نکته ای که در اون دوتا دلیل قبلی گفتیم که این اون چیزی نیست که ما در قاعده اصلح به دنبال اون بودیم، یه بحث دیگه است، این بحث کل آفرینش و موجوداته، اون بحث ما کلامی در مورد انسان هاست، مکلفینه. این هم حالا یه نکته سومی که توجه کردیم، اما عمده همون دوتا اشکال اول و دومی که هم آیه ربطی به وجود نداره، هم ربطی به وقوع نداره، نه وجود اصلا رو اثبات میکنه نه وقوع اصلا رو. و السلام علیکم و رحمت الله. ایشالله جلسه بعد آیه چهارم. خب اگر فرمایشی نیست، بله اذان گفتم، ما بنامون اینه که به اذان نخوریم، دیروز سر وقت شروع کردیم به اذان نخوردیم، امروز یه خورده تأخیر کردیم به اذان خوردیم، ولی خب الحمدلله که این دلیل سوم رو هم بحث کردیم و تمام شد. خب التماس دعا داریم، خدا حافظ شما.